اختناق ایجاد کنند. اما اینها مجددا مثل آتش زیر خاکستری هست که دنبال مهلت میگردن و شعله ور میشن.
درسته،
این حرکت از بین رفتنی نیست.
درسته، کاملا درسته که ما حالا دیدیم در طول این مدت اصلا خود رژیم صهیونیستی از اون ابتدا یکی از اهدافش که دست نیافتنی هم شد براش حذف کامل نیروهای حماس بود. و جالب اینجا بود که حالا تعداد این نیروهای حماس در ابتدای طوفان الاقصی خیلی کمتر از این اعداد ارقامی است که ما الان میشنویم. هرچی جلوتر رفتیم بر تعداد اگر یک نفر به شهادت رسید دو نفر دیگه اومدن به حماس پیوستن. بله،
یعنی به تعداد شهدایی که قصد داده شده انگیزه هایی که امروز در قلعه ها و جهوان ها هستن اینا رزمندگان آینده حماس هستن. و به شما بگم اگر نتانیاهو تونسته بود هدف اصلی شده اسرای خودش با نابودی حماس آزاد بکنه محقق شه، هرگز تند آتش بست و
نمیداد.
پس نتونستن زیگار بکنن
و توان نظامیش هم خیلی تحلیل رفته. اینا ما یه اصطلاحی داریم، حالا اون اصطلاح
اصولا صهیونیست‌ها هیچ وقت عمرشون برای جنگ های فرسایشی نه آمادگی دارن نه تربیت شدن و نه
درسته
انگیزه دارن.
بله،
بچه های حماس انگیزه شهادت دارن، صهیونیست‌ها انگیزه شهادت ندارن. این اقدام حماس بود که بعد از طوفان الاقصی ناچار کرد که صهیونیست‌ها بیان در زمین بازی بلند مدت و فرسایشی. شما آماری که الان داده میشه از بیماران روانی
رژیم صهیونیستی و حتی آمار خودکشی هاشو
و آمار خودکشی ها و آمار نقص عضوها.
بله،
که گزارش ها هسته که بعد از سربازان صهیونیستی که دچار آسیب دیدی های عضوی شدن علاقه نداشتن به این که ترمیم بشه، علاقه داشتن که منجر به فحص عضو بشه که معاف بشن اگه بخواد در آینده دو مرتبه در سنهای رز حضور پیدا بکنه.
حالا میبینیم که الان جدیدن هم یه چیزی من توی خبرها خونده بودم داله بر این که حالا نیروهایی که کم آورده خب هرگیری ها اعتراض میکنن و اصلا موافق این نیستن که برن، یعنی هرجوری هست مقاومت میکنن. بنا شده بر اون که کسانی که حالا اومدن اقامتی رو گرفتن در سرزمینای اشغالی از اونها و فرزندان اونها استفاده بشه. فکر نمی‌کنم کسی بیا تن بده به این که بخواد مثلا برای رژیم صهیونیستی از جای دیگری اومده اینجا برای اینکه حالا زندگی داشته باشه و آسایش داشته باشه بخواد.
اصلا فلسفه مهاجرت به مثلا اسرائیل در این بود که یهودیان که در کشورهای مختلف در شرایط ناهمواری هستن بیان در یک سرزمین بهشت موعود زندگی کنن،
در حالی که از چاله افتادن تو چاه.
اون سرزمین بهشت موعود در رأسش امنیته.
بله،
الان سال هاست که اسرائیلی ها چیزی به نام طعم امنیت نمیشیشن.
درسته،
درسته یک مدتی امنیت رو از فلسطینی ها گرفتن، امروز خودشون در همون چاله ناامنی، کابوس ها، استرس ها، استراب ها. همین که شما میدید اخیرا آقای نتانیاهو در مذاکره با ترامپ وحشت خودش از مشتک های بالستیک و بالپیمای ایران میگه، یعنی شب آرام ندارن.
درسته،
بنابراین دیگه اون سرزمین سرزمینی که بتونه به یهودی های کشورهای مختلف وعده امنیت و آرامش بده نیست. و تردید نکنه که مهاجرت معکوس از سرزمین اشغالی که الان هم هست
سرعت بیشتری میگیره. بله، خیلی متشکرم جناب مهندس شایسته‌نیا برای این که با ما یار و همراه بودید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
برای شما و شنوندگان تاریخ شما هم آرزوی لحظه های بهتر رو دارم.
در پناه خدا باشید و خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
امروز دوشنبه است، 29 دسامبر. یادم ناجیری میگفت مظلومترین قربانیان جنگ ها بچه ها هستن، بچه هایی که نه توان دارن نه سرپناه، بچه هایی که هزاران امید دارن و هزاران رویا و هزاران آرزو. ناجیری میگفت جنایاتی که تو فلسطین علیه بچه ها اتفاق میفته در هیچ کجای دنیا نظیر نداره. راستم میگفت. حالا به همین خاطر میخوام این خبر رو شما هم بشنوید.
دکتر منیر بارچ مدیر کل وزارت بهداشت غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی از نخستین ساعات تجاوز جنگی هدفمند علیه کودکان فلسطینی به راه انداخته و جان، سلامت و رشد طبیعی آنها را هدف قرار داده است. اقدامی که در چارچوب طرحی سازمان یافته برای محو نسل‌ها و تهدید آینده جمعیتی ملت فلسطین ارزیابی می شود. وی افزود بر اساس آمارهای وزارت بهداشت غزه رژیم اشغالگر از آغاز جنگ تا کنون به طور مستقیم بیش از 20 هزار کودک را به شهادت رسانده و 44 هزار کودک دیگر دچار جراحات شدید شدند. البرش تأکید کرد اسرائیل دست به هدفگیری گسترده ای زده که در واقع از چهارچوب عملیات نظامی فراتر رفته و به سیاست نسل کشی نظاممند کودکان فلسطینی شباهت دارد. این مقام بهداشتی در غزه تصریح کرد اشغالگران تنها به کشتار کودکان از طریق بمباران بسنده نکردند، بلکه از روزهای نخست از ورود مکملهای غذایی ویژه کودکان و زنان باردار از جمله شیر، اسید فولیک، آهن و سایر عناصر اساسی برای رشد سالم جنین و کودک جلوگیری کردند.
شما هم مثل من از باریدن بارون خوشتون میاد. فکر میکنم شما هم مثل من دلتون میخواد زیر بارون را برین و آواز بخونید و شاد باشین. اما این روزا تو غزه وقتی بارون میاد بیشتر از اینکه خوشحال باشم ناراحت میشم. حتی یه وقتی از خدا میخوام که بارون نباره، چون بارون داخل چادرهای آواره ها نفوذ میکنه و شرایط رو براشون سخت‌تر میکنه. این خبر رو بشنوین.
با آغاز زمستان سرد در نوار غزه و استمرار پیامدهای بیش از 2 سال جنگ با اسرائیل، بارش‌های شدید باران، هزاران چادر خانوارهای آواره را در میان آوار و خرابه‌ها غرق کرده و بحران انسانی را به مرحله‌ای خطرناک رسانده است. آژانس امدادرسانی سازمان ملل هشدار داد که کمبود پناهگاه مناسب، کاهش کمک‌های انسانی و سرمای زمستان زندگی میلیون‌ها فلسطینی را بیش از گذشته در خطر قرار داده است. بیش از 2 سال پیش رژیم صهیونیستی حمله گسترده‌ای به نوار غزه آغاز کرد که به شهادت بیش از 70 هزار فلسطینی و زخمی شدن حدود 170 هزار نفر انجامید. پس از این دوره طولانی خشونت، اکنون با وجود برقراری آتش‌بس، شرایط انسانی در غزه همچنان بحرانی و شکننده است.
شنبه است، 30 دسامبر. از بعد از ماجرای طوفان رقص و بعد از اون حمله همه جانبه اسرائیل به غزه، شرایط تو غزه خیلی تغییر کرده. حتی جغرافی های غزه هم اصلا تغییر کرده، چون الان خیلی از مناطق غزه با خط زرد نشون داده میشن. خط زرد، خط زرد میدونین چیه؟ الان بهتون میگم، بشنوید.
نوار غزه سالهاست که نه فقط با محاصره و جنگ، بلکه با خطوط اداره می شود. خطوطی که هر کدام بخشی از زندگی فلسطینیان را محدودتر و آینده آنان را تیره تر کردند. در این میان خط زرد تازه ترین و در این حال خطرناک ترین خطی است که پس از توافق آتش بس اکتبر 2025 بر جغرافیای غزه تحمیل شد. این خط که در ظاهر به عنوان محدوده عقب نشینی ارتش رژیم اسرائیل معرفی شد، در عمل به ابزاری برای تثبیت اشغال، تعمیق کنترل نظامی و مهندسی جمعیتی تبدیل شده است. خط زرد اکنون تنها یک اصطلاح نظامی نیست، بلکه واقعیتی عینی است که زندگی روزمره صدها هزار فلسطینی را میان خانه، آوارگی و مرگ معلق نگه داشته است. مفهوم خط زرد به طور رسمی پس از اعلام توافق آتش بس میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس در اکتبر 2025 وارد ادبیات سیاسی و رسانه‌ای شد. رژیم اسرائیل این خط را به عنوان مرزی موقت برای استقرار نیروهایش در مرحله نخست آتش بس معرفی کرد، اما از همان روزهای نخست نشانه‌های میدانی نشان داد که این خط قرار نیست موقتی باشد. تثبیت سریع آن با بلوک‌های بتونی زرد رنگ، تداوم حضور نیروهای نظامی و ادامه عملیات‌های امنیتی همگی حاکی از آن بود که تل‌آویو در حال تبدیل یک سازوکار گذرا به واقعیتی پایدار است. در واقع خط زرد ادامه همان راهبرد دیرینه رژیم اسرائیل برای تحمیل واقعیت‌های میدانی پیش از هر گونه توافق سیاسی محسوب می‌شود.
شما همچنان شنونده برنامه زنده هنزله هستید. یادآور میشم که خب مراسم خاصی از امروز برگزار میشه برای سالروز شهادت سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی. روز شنبه هم که خب سالگرد شهادتشون هست مقارن شده با میلاد با سعادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام و روز پدر که شبکه رادیوی نمایش هم یک ویژه برنامه مخصوص هم برای روز پدر داره، هم سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی. از مراسم مهمی که امروز برگزار میشه در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه هست و روز شنبه هم در میدان امام خمینی بنا هست که در میدان امام خمینی انشاءالله یک تندیسی نصب بشه از سردار دلها حاج قاسم سلیمانی. میدونیم که محور مقاومت و محور اصلی مقاومت ایران هست و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کسی بود که این محور رو تقویت بخشید، به این محورها قوت و نیرو داد و کار به جایی رسید که رزمندگان حماس قدرت زیادی پیدا کردن و یکی از کسانی که قدرت و عزم و اراده نیروهای حماس رو به رخ جهانیان کشید و در بحرانی ترین لحظات یار و همراه بود و یک تنه رسانه‌ای شد که دنیا رو به لرزه درآورد، شهید ابو عبیده بود. روح شاد، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
صداها میمونه حتی وقتی صاحباشون میرن. بعضی صداها فقط موج هوا هم نیستن، نشونه و علامتن. صدایی که وقتی میومد نگاه ها ناخودآگاه به سمتش برمیگشت، نه به خاطر بلندی صدا، اتفاقا به خاطر آرامشش، به خاطر قطعیتش. صدایی که نه التماس میکرد نه توضیح اضافه میداد. کلماتش کم بود اما وزن داشت. بانگ بالا بلندی بود با کارکردی مثل موشکای یاسین قسام که صاف میخورد وسط صهیونیستا و تلفات میگرفت. حالا اون صدا نیست. اعلام شد که با سه کودک خردسالش شهید شده، اما اون چیزی که این صدا باعث بیداری شد هنوز ایستاده. حالا اون صدا نیست اما کارش رو کرده. مردم جهان فهمیدن در برابر ظلم اسرائیلیا سکوت کافی و باید صدا بشن و فرود بیان تو قلب وحشی ترین های جهان. آره، آقای صدای جهان، شهید عزیز ابو عبیده، ابو عبیده فلسطین، ابو عبیده لبنان، ایران، آمریکا، فرانسه، ژاپن، آفریقا. سلام جهان بر تو و طفلان معصوم و شهید و مبارزت.
نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها والتي سنذكركم في كل مرة بأنها مقبرة للغزاة ووحل لا قاع له للمحتلين عبر العصور.
كيف تعيش في سجن واسع سنسين ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنهار تشعل فراق.
روح شاد، یادش گرامی باد، ابو عبیده، همون کسی که بارها و بارها دیدیمش، البته از پشت اون چفیه و نقابی که زده بود و صدای بسیار محکم و اسواری داشت که ناشی از ایمان راسخش بود. برای اینکه حالا قدری بیشتر بررسی بکنیم که چه خدمتی رو انجام داد ابو عبیده در این جنگی بعد از طوفان الاقصا بود، یعنی خودش یک تنه یک خبرگزاری کامل بود. افتخار این دارم که میزبان صدای گرم جناب آقای دکتر هادی ثروتی هستم، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر مسائل بین الملل به ویژه غرب آسیا. آقای دکتر ثروتی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم و هم ایام ولادت آقا علی ابن ابی طالب رو تبریک عرض میکنم خدمت همه دوستان و هم سالگرد شهادت شهید بزرگوار، قهرمان ملی، قهرمان جهانی ما شهید سلیمانی رو گرامی میدارم.
زنده و سلامت باشید. ما هم گرامی میداریم و همینطور تبریک میگیم. آقای دکتر ثروتی، خب ابو عبیده شاید از نگاه اول اگر نگاه بکنیم یعنی کار خیلی ساده رو انجام میداد، اما تو خیلی از مقاطع توازن رو در میدان خیلی اساسی به هم میزد. حالا شما، نظر شما رو من میخوام جویا بشم در این رابطه.
ببینید، یه واقعیتی باید پذیرفت. از زمانی که قیام انتفاضه فلسطینی ها و قیام سنگ به تعبیری به قیام به اختلاف فناوری و موشک تبدیل شد، به تعبیری فلسطینی های مظلوم
بله.
در به اختلاف فرایند نبرد آزادسازی فلسطین به سلاح ها، امکانات و در کنار اون تعهداتی که داشتن متشبث شدن، یک تغییراتی در معادله جنگ پیش آمد.
بله.
نخبگان فلسطینی که جناب یحیی سنوار، خود شهید هنیه،
بله،
محمد زیف، ابو عبیده و امثالهم و بسیاری گمنامان دیگر که الان هستن و در صحنه نبرد آزادسازی فلسطین می جنگن و از خودگذشتگی نشان میدن، وقتی اینها در این فضا معادلات جنگ رو تغییر دادن و توانستن عملیات های مثل القدس و عملیات های مثل طوفان الاقصا رو علیه صهیونیست هایی که سرمست از پیروزی بودن ترتیب بدن علیه صهیونیست ها و موفقیت ها و غافلگیری ها و شکست هیمنه صهیونیست ها رو رقم بزنن، این تغییر معادلات یک فضا ایجاد کرد که مردم فلسطین، آزادگان جهان نسبت به این متحیرن و میگوین چه شد، چه کسانی آمدن به صحنه که توانستن معاهدات صلح و خفت کشیدن فلسطینی ها رو تبدیل به مبارزه، معارضه، پیروزی و سرآمدی کنن.
درسته،
درست است که مردم فلسطین لطمات زیادی دیدن، کشته های زیادی دادن، ولی هزینه هایی که برای نبرد آزادسازی فلسطین و تلاش هایی که برای مبارزه با اشغالگران میکنن، اینها در کنار اون اصالت مبارزه زیاد مهم نیست. در خدمت هم.
در خدمت از ماست. الان این مسیری رو که آغاز شده، حالا یادی هم بکنیم از شهید حاج قاسم سلیمانی، همان گونه که بعد از به شهادت رسیدن حاج قاسم سلیمانی شهید خیلی خطرناکتر شد، در محور مقاومت هم نگاه میکنیم، هر آن که مثلا نگاه میکنیم از اون طرف میریم سید حسن نصرالله و و و تا میایم ابو عبیده و سایر عزیزان، همه اونها وقتی به شهادت رسیدن خیلی خطرناکتر شدن برای استعمارگران، استثمارگران و به ویژه رژیم صهیونیستی، و این تداوم همچنان داره. و خود این علاوه بر این که نیروهای بسیار ارزشمندی بودن، اما یک سوخت مثل سوخت جامد موشک میشه که به نوعی توان و قدرت بیشتری داره، یه سوخت محرک خیلی قوی شد برای محور مقاومت. حالا هر چند که خواستن بازوها رو قطع بکنن و هر چند خواستن که به نوعی حس بکنن، و هنوز که هنوزه این قدرت رو پیدا نکردن. به ویژه حالا خود حماس میبینیم قوی تر هم شده نسبت به گذشته، تعداد نیروهاش خیلی بیشتر شد از زمانی که طوفان الاقصا شروع شد.
بله، ببینید این واقعیت رو باید بپذیریم. در زمانی که گفتم صهیونیست ها سرمست از پیروزی بودن،
بله،
و فکر نمی کردن کسانی باشن که آینده فلسطین رو به صورت دیگه ای رقم بزنن و برگ های زرینی برای آینده فلسطین ترتیب بدهن.
درسته.
در زمانی که بسیاری از کسان در خواب و خور و خشم و شهوت خودشون بودن، قهرمان ملی ما یعنی شهید بزرگوار به اصطلاح شهید سلیمانی عزیز، با، که خداوند روح اون رو متعالی تر بگرداند، در اندیشه این بودند که به تأسی از نگاه و اندیشه بلند امام رحمت الله علیه و امام انقلاب، رهبر عزیز انقلاب، در واقع بزرگترین ایده و انگیزه انقلاب که آزادسازی فلسطین بود و در دستور کار همه مسلمانان و آزادگان جهان بود، این رو رشد و تعالی بدن. در زمانی که شهید سلیمانی برنامه ریزی می کرد، امکانات، سلاح، آموزش ها و به اصطلاح چی میگن زیر ساخت های مبارزه فلسطینی ها رو ترتیب میداد در قالب دادن امکانات، موشک ها و در واقع ساخت اینا که خودشون انجام بدن، حالا چه حزب الله، چه به اصطلاح عراقی های قهرمان، چه فلسطینی های قهرمان، چه در سوریه، چه در یمن، چه در اقصانقات جهان که بعضیشون نمیتونیم اسم ببریم و ولی حساسیت ها وجود داره. خب این به اصطلاح اقدامات شهید سلیمانی فضایی رو ایجاد کرد که فلسطینی هایی که اومدن گفتن به ما تکنولوژی یاد بدید، به ما آموزش های ویژه رو بدید، و اینها در طول زمان شکل گرفت. حزب الله از یک هسته به این جایگاه رسیده است، حماس، جهاد اسلامی از یک هسته کوچیک از شیخ یاسین ببین به کجا رسیده است.
بله.
و این سازماندهی، این سیستمی که ایجاد شده است قائم به فرد نیست. صهیونیست ها معضل بزرگی الان مواجهند، و اونی که یک سیستمی ایجاد شده است که به تعبیر جناب عالی اشاره فرمودید، ده ها هزار نفر الان رزمنده یا مقاتل فلسطینی هستن که هر آن بخوان اقدام بکنن خیلی راحت میتونن صهیونیست ها رو در هر نقطه‌ای که بخواهن دوچار درد سر بکنن. خب نبرد آزادسازی فلسطین به این نقطه مطلوب رسیده است. محور مقاومتی تشکیل شده است که یک عمق استراتژیک است. بذارید یه مرحله بالاتر بریم.
بله.
ببینید چرا فکر میکنید آمریکایی‌ها علارغمی که میدانند که محور مقاومت روز به روز گسترده تر میشود و مثل شیشه ایست که میشکند براده هاش و ذره هاش
برنده تر و خطرناکتره.
احسن. وقتی این وضعیت وجود داره به نظر شما چرا در استراتژی امنیت ملی آمریکا اهمیت به اصطلاح منطقه خاورمیانه درجه دو یا کم اهمیت تر از نقاط دیگه فرض میشه؟ این نشان دهنده این است که به یک نوعی فرار آمریکایی‌ها رو غیر مستقیم داریم مشاهده میکنیم. به یک نوعی واگذاری منطقه به کسانی انجام میشود که اینها در جمع کردن امنیت خودشون هم دچار مشکلن. وای بر آینده صهیونیست‌ها.
یعنی دیگه عملا دیگه سوددهی نداره، اینجا شده ضرر براشون. قبلا سوددهی
اینطوریه که اینها تو استراتژی امنیت، یعنی در واقع به یک نوعی پشت صهیونیست‌ها رو دارن خالی میکنن. اونایی که صاحب بصیرت و تحلیلن باید اینو بفهمن و متوجه بشن. همونطوری که یمنی‌های قهرمان در مبارزات کف میدان و در مبارزه در دریای سرخ و مدیترانه بلایی سر آمریکایی‌ها آوردن که پشت صحنه اومدن پرچم صلح و آرامش بردن، گفتن آقا شما با ما کاری نداشتید.
آره
این عقب نشینی به اصطلاح چی میگه امپریالیسم در مقابل قهرمانان یمنی به درد این عرصه هم همینطور شده است. بنابراین آینده به نظر من برای فلسطینی هاست، علارغم همه کشته ها، هزینه ها، گرسنگی ها، وضعیت های بغرنجی که اتفاق می افتد، آینده این سرزمین در اختیار فلسطینی های قهرمان خواهد بود
انشالله.
و قطعا صهیونیست ها کسانی هستند که در این معادله هم توسط آمریکایی ها قربانی شدند، هم نهایت هزینه های بسیار سنگینی باید پس بدن. ای کاش میفهمیدند یهودی ها، دقت کنید صهیونیست ها رو نمیگم، ای کاش یهودی های سرزمین فلسطین میفهمیدند که یک جوری معادله رو ترتیب بدهند که از شر نتانیاهو راحت بشن و بتوانند برای خودشون یه عقبه خیلی کوچیکی در کنار مسیحی ها و مسلمانان دست و پا کنن که بتونن در این سرزمین ادامه بقا داشته باشن.
انشالله حالا این گونه خواهد شد.
میدونم که الان چنین اتفاقی بیفته.
انشالله این گونه خواهد شد. حالا اون حریریایی که اومدن حالا و سایرین، انشالله این گونه خواهد شد. اگر اونا این کارو نکنن بالاخره محور مقاومت از بینشون خواهد برد این رژیم سنی. انشالله. خیلی متشکرم. فدای شما بشم آقای دکتر هادی سرواتی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. زنده و سلامت باشید. خود علی یارتون. خداحافظ شما. خداحافظ.
من میخوام بگم که جنگ تنها زمانی خاموش میشه که بچه های فلسطین بتونن بی ترس تو کوچه های آزاد وطنشون بازی کنن. وقتی زمین از صدای بمبا خالی و از خنده های مردم پر بشه و صلح نه بر کاغذ بلکه تو قلب ها و خیابون ها ایشالله که جاری میشه.
انشالله با امید خدا. فراموش نکنید که ما خیلی از آرامش و امنیت امروز مملکتمون رو مدیون مردانی هستیم که جان خودشون رو در این راه اهدا کردند. یکی از اون بزرگ مردان سردار دلهاش قاسم سلیمانی است که ما تا زنده هستیم نسلهای بعد از ما هم مدیون و مرهونش هستیم. و امروز هم در تهران 11 دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا، یعنی از نماز مغرب و عشا در مصلی تهران مراسم برگزار میشه که دمتون گرم، انشالله که شرکت هم خواهید کرد. و کلام آخر این که یا غزه نحنو کل نامک النصر للاسلام قریبا سنسلی فی القدس انشاءالله.
مسلمه.